بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مایوس کننده است. یک نگهبان زندان قزل‌حصار با شلیک گلوله یک زندانی را کشت و 5 نفر دیگر را مجروح کرد. و گزارشگران بدون مرز تشدید سرکوب آزادی بیان بر روی اینترنت در ایران را محکوم کرد. ساعت 12 نیمه شب است. درود بر شما شنوندگان گرامی. در نخستین ثانیه‌های روز اول آذر ماه 1387 خورشیدی 21 نوامبر 2008 میلادی به سر می‌آوریم. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. خوشحالیم که با ما هستید. به همراه همکارانم گزارش‌های متنوعی رو برای شما تهیه کردیم، از جمله درباره ادعای دانشمندان آمریکایی مبنی بر امکان زنده کردن حیوانات ما قبل تاریخ برایتان خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنونده چند خبر باشید. همکارم حسین قویمی آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
با درود فراوان، در پی انتشار گزارش جدید محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران، گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت عدم همکاری ایران با آژانس مایوس کننده و مایه تأسف است. سخنگوی کاخ سفید افزود جمهوری اسلامی از طریق همکاری با آژانس میتواند از مشوق‌های اقتصادی و دیپلماتیک بهره‌مند شود که از جمله آنها پیشنهاد گفتگو میان کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با وزیرهای خارجه ایران است. وی افزود اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند در برویش باز است، اما به نظر نمی‌رسد که جمهوری اسلامی مایل به عبور از این در باشد. در خبری دیگر، بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا یک سرباز نگهبان در زندان قزل‌حصار کرج با آتش گشودن بر روی زندانیان 1 نفر را کشت و 5 نفر را مجروح کرد. این خبرگزاری به نقل از حسین ساجدینیا معاون عملیات نیروی انتظامی گزارش داد روز پنجشنبه سربازی که در حال نگهبانی بود پس از آتش گشودن به سوی زندانیان با شلیک گلوله خودکشی کرد. این مقام نیروی انتظامی نام و انگیزه احتمالی این سرباز را اعلام نکرد. وی به نام زندانیان کشته و مجروح شده و جرایم آنها نیز اشاره‌ای نکرده است. در خبر دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز تشدید سرکوب آزادی بیان بر روی اینترنت در ایران را محکوم کرد. این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران جهان که مقرش در پاریس است، در بیانیه خود بازداشت شهناز غلامی روزنامه‌نگار و مدیر وبلاگ آذرزن را هم محکوم کرده است. شهناز غلامی در 19 آبان ماه گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. گزارشگران بدون مرز همچنین درباره دستگیری مجتبی لطفی وبنگار و از مسئولان رسانه‌ای دفتر آیت الله منتظری انتقاد کرده و نوشته که منظور از این بازداشت جلوگیری از انتشار نظرات آیت الله منتظری است. نهاد غیر دولتی گزارشگران بدون مرز از مسدود شدن 5 میلیون سایت اینترنتی در ایران نیز ابراز نگرانی کرده است.
با سپاس، حسین قویمی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. باز هم برنامه هسته ای ایران و باز هم ابراز نگرانی، این بار از سوی بریتانیا. بهای نفت به زیر 50 دلار رسید، پس لرزه های بحران مالی بازار طلای سیاه را هم به لرزه درآورده است.
کاهش تقاضا طبعا بر ارزش بهای طلای سیاه هم تأثیر می گذارد.
فیلترینگ اینترنتی، دسترسی به 5 میلیون وبسایت در ایران غیر ممکن است. امکان زنده کردن حیوانات ماقبل تاریخ و مطالب متنوع دیگر. دولت بریتانیا روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرد و اعلام داشت این امر بر نگرانی‌ها پیرامون برنامه اتمی تهران افزوده است. نادر صدیقی و جزئیات بیشتر.
نگرانی دولت بریتانیا نسبت به ماهیت برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران به دنبال گزارش روز چهارشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز شد. در گزارش روز چهارشنبه آژانس گفته شده است که تهران بران است تا اوائل سال آینده 3000 سنتریفیوژ دیگر را برای غنی‌سازی اورانیوم نصب کند. بیل رامل، مدیر کل وزارت امور خارجه بریتانیا، با انتشار بیانیه‌ای و با اشاره به این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این تعداد علاوه بر 3800 سنتریفیوژی است که در حال حاضر برای غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار می‌گیرد و 2200 سنتریفیوژ دیگر نیز به تدریج نصب می‌شود. در وین مقام‌های رسمی سازمان ملل گفتند که درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون مطالعات مربوط به ساخت بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی بی‌پاسخ مانده است. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس، نیز در گزارش خود گفته است که سازمان مطبوع وی در زمینه پرسش‌های مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران در ابعاد نظامی پیشرفتی نداشته است.
The agency has not been able to make substantive progress on the alleged studies and associated questions relevant to possible military dimensions to Iran nuclear program.
بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا میگوید تهران به عدم همکاری با آژانس و خودداری از دادن پاسخهای شفاف به پرسش‌ها ادامه می‌دهد و این امر موجب افزایش نگرانی‌ها نسبت به نیت واقعی حکومت ایران شده است. در بیانیه دولت بریتانیا اضافه شده که جمهوری اسلامی ایران به رغم 5 قطعنامه شورای امنیت به غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه می‌دهد و بر ظرفیت غنی‌سازی خود می‌افزاید. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از بیل رامل، مدیر کل وزارت امور خارجه بریتانیا، واجب و ضروری است که دولت ایران هرچه زودتر و به صورت جامعی اطلاعات و مدارک مورد درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی را در اختیار این آژانس قرار دهد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان چهارمین صادرکننده نفت در جهان، گفته است که برنامه اتمیش برای تولید بیشتر برق است، ولی قدرت‌های بزرگ بر این باورند که این برنامه‌ها در واقع سرپوشی است برای تولید سلاح هسته‌ای. ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا که در گذشته تحریم‌هایی را علیه ایران تصویب کرده‌اند، اعلام داشته‌اند که حاضرند در برابر توقف توسعه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، تحریم‌ها را نیز متوقف کنند.
اما همانطور که شنیدید، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی در آخرین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران میگوید جمهوری اسلامی در زمینه ارتباط احتمالی برخی از برنامه‌های هسته‌ای خود با فعالیت‌های نظامی با آژانس همکاری نمی‌کند. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، در واکنش به این گزارش گفت این گزارش نشان می‌دهد که ایران وظایف خود را در چارچوب قانونی به طور کامل انجام داده، بنابراین انتظاراتی فراتر غیر معقول و غیر قابل اجراست. همکارم حسین آریان در همین ارتباط با دکتر شهرام چوبین، مدیر پژوهش مرکز مطالعات سیاست‌های امنیتی در ژنو، گفتگوی انجام داده و نظر او را درباره این گزارش و برنامه هسته‌ای ایران جویا شده است.
Well, I mean there's an impasse as you say because the agency is still waiting for answers to questions.
همانطور که گفتید، مسئله هسته‌ای ایران به بن‌بست رسیده. آژانس منتظر ایران به سوال‌هایش جواب بده. این سوال‌ها در گزارش‌های پیشین محمد البرادعی نیز مطرح شده بود. ایران مطالعات ادعایی را تکذیب می‌کنه و مطالبی ضبط شده در کامپیوتر لپ‌تاپ را نادرست می‌دونه. ایران کماکان برنامه غنی‌سازی‌اش را که قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل خواستار توقف آن بوده دنبال می‌کنه. جمهوری اسلامی در نظر داره تعداد سانتریفیوژهاش رو از 3000 به 6000 افزایش بده و در نهایت با تولید مقدار کافی اورانیوم غنی شده با غلظت پایین میتواند آن را دوباره غنی سازی کند و به اورانیوم با غلظت بالا تبدیل کند که برای ساختن سلاح هسته‌ای به کار میره.
اینکه از نظر سیاسی چه اتفاقی خواهد افتاد، دکتر شهرام چوبین میگوید دولت اوباما پس از ماه ژانویه که قدرت را به دست خواهد گرفت با مسائل گوناگونی از جمله مسئله اقتصاد آمریکا روبرو خواهد بود، اما در حیطه سیاست خارجی مسئله هسته ایران از مسائل کلیدی خواهد بود و دولت اوباما سیاست تازه‌ای را در پیش خواهد گرفت.
Obama administration is not going to make a mistake of threatening the regime.
دولت اوباما با احتراز از اشتباه دولت بوش ایران را با حمله نظامی تهدید نخواهد کرد. برعکس، دولت جدید آمریکا تمرکزش رو بر جستجوی زمینه‌های مشترک با ایران معطوف می‌کنه. البته دولت اوباما سعی نخواهد کرد با اتخاذ موضع ملایم در قبال ایران به تندروهای این کشور از جمله به احمدی نژاد پاداش سیاسی بده. در برخی محافل سیاسی آمریکا صحبت از اینه که باید تا اواسط سال آینده میلادی صبر کرد و دید آیا دولت جدیدی در ایران روی کار خواهد آمد یا خیر. اما به باور من این برداشت نادرسته، زیرا مسئله ایران با آمریکا به جناح‌های سیاسی بستگی نداره و زمان برای حل مسئله هسته‌ای داره از دست میره. دولت آینده ایران مثلا به رهبری لاریجانی یا ولایتی تفاوت چندانی با دولت احمدی نژاد نخواهد داشت.
اینکه کاهش قیمت نفت و مسائل مهم اقتصادی در ایران بتواند دولت جمهوری اسلامی را راغب کند که به نوعی قرارداد با کشورهای 5+1 به ویژه با آمریکا تن دهد، شهرام چوبین میگوید:
Well, I don't know what some kind of an agreement is unless it's to suspend enrichment.
نمیدانم به چه قراردادی تن خواهد داد مگر اینکه غنی سازی را معلق کنه. مسئله اینه که رهبران ایران دشمنی آمریکا و تضاد منافع این کشور با ایران را چنان جلوه دادند که رفعش ساده نخواهد بود. اما با توجه به اینکه دولت اوباما میخواهد حضور آمریکا در عراق را کاهش بده و به اثرگیری گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان کمک کنه، آمریکا تحت رهبری دولت جدید با دولت بوش فرق خواهد داشت و مشکل بتوان مردم ایران را متقاعد کرد که آمریکا کماکان تهدیدی برای ایرانه. به باور من سیاست‌های نادرست احمدی نژاد در زمینه‌های اقتصادی و اسراف‌کاری و به هدر دادن پول نفت بر انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران تأثیر خواهد گذاشت. اما به نظر می‌رسد که آیت الله خامنه‌ای از احمدی نژاد پشتیبانی می‌کنه و ظاهراً اظهارات احمدی نژاد را باور داره، مبنی بر اینکه آمریکا ضعیفه و ایران یک چالش استراتژیک برای آمریکا در منطقه خاورمیانه است. کاهش قیمت نفت ممکنه رهبران ایران را واداره که به بازبینی موقعیت خود بنشینند. گویی که رهبران ایران دوست دارند دشمن داشته باشند و همواره خود را در محاصره ببینند، زیرا بدین وسیله به انقلاب تداوم می‌دهند.
به نظر نمی‌رسد که تحریم یا قطعنامه تازه‌ای از سوی سازمان ملل دست کم تا روی کار آمدن دولت اوباما در کار باشد. شهرام چوبین در این باره می‌گوید:
Well, exactly. I think what you're looking at is far more serious administration.
دقیقاً، ولی دولت آینده آمریکا یک دولت جدی‌تری خواهد بود. این دولت در ماه ژانویه و فوریه آینده سعی خواهد کرد روابط خود را با روسیه بهبود ببخشد. اگر این کار رو انجام بده که آسان نخواهد بود، اون وقت قطعنامه دیگری احتمالاً با تحریم‌های ضعیف علیه ایران صادر خواهد شد. اما در مرحله بعد دولت جدید آمریکا پیشنهادهایی به ایران ارائه خواهد کرد و اگر این کار راه به جایی نبرد، در اواسط سال آینده میلادی تحریم‌های بسیار شدیدی علیه ایران اعمال خواهد شد، مانند جلوگیری از واردات بنزین به ایران. این کار امکان پذیره، چون آمریکا در وضعیت بهتری در جامعه جهانی قرار خواهد داشت. رهبران آمریکا خواهند گفت که راه‌های دیپلماتیک، آن هم بدون توسل به تهدید، ایران را متقاعد نکرده تا مسئله هسته‌ای‌اش را حل کند. از این جهت باراک اوباما یک تهدید جدی برای ایران است، زیرا او سر و صدا به راه نخواهد انداخت و به راه‌های دیپلماتیک متوسل خواهد شد. اگر ایران همکاری نکند، آن وقت او به راحتی می‌تواند همکاری سایر کشورها را جلب کند و دو راه پیش روی آنها بگذارد: تحریم های بسیار سنگینی مانند جلوگیری از واردات بنزین به ایران یا عملیات نظامی. به باور من این سیاست به مراتب کارسازتر از سیاست دولت بوش خواهد بود.
گفتگوی همکارم حسین آریان را میشنیدید با شهرام چوبین، مدیر پژوهش مرکز مطالعات سیاست های امنیتی در ژنو.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بهای نفت روز پنجشنبه در بازارهای جهانی به زیر 50 دلار رسید. قیمت نفت در ماهای گذشته به حدود 150 دلار هم رسیده بود و بسیاری بر این باور بودند که این رقم به زودی به مرز 200 دلار خواهد رسید. اما بحران مالی که در یک سال اخیر باعث ورشکستگی صدها بانک، نهاد مالی و اقتصادی در جهان شده، این بار به بازار طلای سیاه سرایت کرده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، ارتباط بحران مالی با پایین آمدن بهای نفت را چنین تشریح می کند:
بحران مالی به تدریج تبدیل به بحران اقتصادی شده، یعنی چرخ فعالیت اقتصادی رو هم در ایالات متحده آمریکا، هم در اتحادیه اروپا و هم در بخش مهمی از آسیا از کار انداخته. در نتیجه کشورهای اروپایی مثل ایالات متحده آمریکا و ژاپن در حال حاضر درگیر هستند با رشد منفی و نرخ رشد هم در چین و همینطور در هند به مقدار قابل توجهی رو به کاهش میره و بقیه کشورهای در حال توسعه هم از این فرایند برکنار نیستند. در مجموع همه این وضعیت باعث میشه که تقاضای نفت همزمان با کاهش آهنگ رشد اقتصادی تنزل پیدا بکنه. در همه دنیا ما در حال حاضر شاهد کاهش تقاضای نفت هستیم و همین کاهش تقاضا طبعا بر ارزش بهای طلای سیاه هم تأثیر میگذارد و باعث میشود که نفت در حال حاضر به 1/3 قیمتش برسه.
بخش اعظم بودجه دولت‌ها در کشورهای تولید کننده نفت بر درآمد نفتی مبتنی است. بنابر آمارهای منتشر شده در ایران نیز نزدیک به 70% از بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته است. بدین ترتیب به گفته کارشناسان کاهش بهای نفت دولت محمود احمدی نژاد را با چالش بزرگی روبرو خواهد کرد.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
اما گزارش بعدی ما هم درباره وبسایت‌های اینترنتی است. خبرگزاری مهر به نقل از یکی از مقامات قضایی ایران گفته است حداقل 5 میلیون سایت اینترنتی در ایران فیلتر شدند. به نوشته خبرگزاری مهر، عبدالصمد خرم‌آبادی در یک سخنرانی گفته است اغلب سایت‌های فیلتر شده دارای مطالب غیر اخلاقی و ضد اجتماعی بودند که مطابق قانون فیلتر شدند. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
دسترسی به این سایت به دستور مقام‌های قضایی مجاز نمی باشد. این جمله است که احتمالاً هنگام کار با اینترنت و در جستجوی سایت مورد نظرتان به آن مواجه شده اید. اصولاً شمار سایت‌های فیلتر شده در ایران چقدر است؟ مشاور قضایی دادستان کل کشور در این مورد گفته است که 5 میلیون سایت اینترنتی فیلتر شده است. این در حالی است که 2 سال پیش مدیر کل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه فناوری اطلاعات اعلام کرد که بیش از 10 میلیون سایت فیلتر شده است. در همین ارتباط به گفته مقام‌های مسئول در زمینه اینترنت روزانه بین 200 تا 300 سایت در ایران فیلتر می شوند. حسام مدیر یک کافینت در تهران اشاره می کند که آمار دقیقی از سایت های فیلتر شده در ایران وجود ندارد.
اگه در کل بخوایم فیلترینگ عمومی رو در نظر بگیریم، خب یه چیز فاجعه‌ایه. از هر 10 تا سایت فکر میکنم 8 تاش فیلتر بشه، چون 2 تاش هم که فیلتر نمیشه مال ارگانهای خود دولتی، یه نهادی سازمانی چیزی هستش مثلا نیازی نداره. مثلا شما نمیخواید که بیمه رو فیلتر کنن که مال خودشونه، ولی یه سایت موزیک که طرف مثلا راجع به موزیک خودش توضیح داده، اونو قطعا میان فیلترش میکنن. همین شما اول یه مجوز فرهنگ و ارشاد بگیر، بعد مجوز فلان جا و فلان جا و فلان جا، همین که شما بخواید دنبال مجوزه بگردید پشیمون میشید از سایت زدن.
سابقه فیلترینگ در ایران به سال 1378 باز می‌گردد که در قوه قضایی و نیروی انتظامی تحقیق بر روی آنچه که تهدیدهای فضای اینترنت خوانده می‌شد را آغاز کردند. پس از آن در آذر ماه سال 1380 مصوبه مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. بر اساس این مصوبه شرکت‌های مسئول موظف شدند امکانات فنی لازم را برای کمک به ایجاد سیستم فیلترینگ مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به آنچه که پایگاه‌های ممنوع اخلاقی و سیاسی نامیده شد ایجاد کنند. همچنین در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی دولت جستجوی کلمه زنان و جنسیت را فیلتر کرد و در نتیجه بسیاری از آدرس‌های اینترنتی که در آن از کلمه زن استفاده شده بود برای کاربران اینترنت غیر قابل بازدید شد. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد نیز اقدامات دیگری برای محدود کردن فعالیت سایت‌های اینترنتی انجام شد. از جمله آیین‌نامه ساماندهی فعالیت سایت‌های اینترنتی که همه سایت‌ها باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نام شوند. پس از آن نیز لایحه جرایم اینترنتی در پایان شهریور سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد که خواستار مجازات شدیدتری برای افرادی است که برهم زننده امنیت روانی جامعه توصیف شدند. تصویب این لایحه با انتقاد شدید کانون مدافعان حقوق بشر مواجه شد. مهمترین دلیلی که برای اعمال فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، لزوم مقابله با سایت‌های ضد اخلاقی است. اما آیا این تنها دلیل فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران است؟ حسام مدیر کافینت در تهران پاسخ منفی می‌دهد.
بوده مسئله غیر اخلاقی یه بودی از قضیه است. مسائل دیگه هستش که مثل موزیک، الان مثلا موزیکای زیرزمینی بندهای بسیار زیادی هستن که برای ارائه موزیکشون فقط از طریق اینترنت امکان دارن که موزیک رو ارائه بدن به مخاطباشون. بود دیگه خبرنامه‌ها و اخبارهای سیاسی حقیقی و رئال ایران. یه خبرنگاری هستش که توی هیچ مجله کار نمی‌کنه، وابسته به هیچ ارگانی نیست، میره برای خودش مجله باز می‌کنه. مجله اینترنتی، وبلاگ. مسئله‌ای که هستش این وسط اینه که خب هیچ‌وقت شما نمی‌تونید حقیقت رو توی ایران منعکس کنید. به خاطر اینکه اگه بخواید این کارو بکنی، در کار با زندان اوینه و داستان‌های بعد از این.
خوجان در سنندج نیز معتقد است که دلیل عمده فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران جلوگیری از بازدید کاربران اینترنت به سایت‌هایی است که در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فعالند.
سایت‌هایی که سیاسی هست، یعنی کارهای سیاسی می‌کنند، یا سایت‌هایی که متعلق به گروه‌هایی که فعالند در مسائل حقوق بشر، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، می‌تونیم بگیم اکثر این سایت‌ها فیلتر می‌شه.
در سالیان گذشته برخی از سایت‌های خبری منتقد دولت در ایران نیز برای مدتی فیلتر شدند. اما به طور کلی آیا فیلترینگ می‌تواند برای دولت چاره‌ساز باشد؟ پاسخ بابک از آذربایجان به این پرسش منفی است.
با مرور زمان تکنولوژی هم خوب پیشرفت می‌کنه و تکنولوژی مربوط به اینترنت هم بروز میشه. کلا مردم میتونن دسترسی پیدا کنن، به هر ترتیب میشه از فیلتر عبور کرد. بالاخره به مرور زمان هر چقدر که تکنولوژی فیلتر پیشرفت میکنه، تکنولوژی ضد فیلتر هم فیلتر شکن هم پیشرفت میکنه.
گروه های مدافع آزادی بیان در ایران و جهان مانند سازمان گزارشگران بدون مرز میگویند دولت ایران با فیلترینگ سایت های اینترنتی مانع دسترسی آزاد کاربران اینترنتی به اخبار و اطلاعات میشود.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید. اما یکی از آن سایت های میلیون ها سایت هایی که در ایران فیلتر شده وبسایت رادیو فردا است، radiofarda.com. اما ما هم راهی براش داریم برای این مشکل، فیلتر شکن ماست که آخرین فیلتر شکنمون رو در اینجا اعلام میکنم، هست arzeshtan.com. بدین ترتیب نوشته میشه arzeshtan.com، arzeshdan.com، arzeshtan.com، برای عبور از فیلترینگ در ایران، برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا است.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اگر به دنبال تاریخ جنگ‌های اروپا هستید، اگر می‌خواهید یکی از نقاشی‌های پیکاسو را ببینید و یا سند و معاهده‌ای را بررسی کنید، به وبسایت www.europeana.eu مراجعه کنید. کتابخانه دیجیتال اروپایی یا همان یوروپیانا روز پنجشنبه کار خود را آغاز کرد. این سایت که گنجینه عظیم از فرهنگ و تاریخ اروپا را در خود جای داده، آنچنان با استقبال کاربران اینترنتی مواجه شد که ساعتی پس از آغاز کار با مشکل روبرو شد. الهه روانشاد با جزئیات بیشتر.
یوروپیانا، کتابخانه دیجیتال اروپایی اتحادیه اروپا، تنها ساعتی پس از آغاز کار به دلیل هجوم بی بدیل کاربران اینترنتی دیگر تاب نیاورد و به گونه‌ای موقت تعطیل شد. مارتین سلمیر، سخنگوی یوروپیانا، میگوید مراجعه 10 میلیون بازدید کننده و کاربر اینترنتی در هر ساعت بالاخره کار را به آنجا کشاند که ساعت 11:30 دقیقه روز پنجشنبه این سایت موقتاً تعطیل شد و پس از افزوده شدن 3 سرور به سرورهای قبلی، اکنون با 6 سرور کار خود را از سر می‌گیرد. آقای سلمیر میگوید که امیدوار است که با کمک این سرورهای جدید آنها از هجوم بعدی علاقمندان به بازدید از یوروپیانا جان سالم به در برند. کتابخانه دیجیتال اروپایی مجموعه ای است از میراث فرهنگی و تاریخی اروپا. گنجینه ایست شامل 2 میلیون موضوع و نسخه دیجیتال. چیزهایی از قبیل انواع فیلم، تابلوهای نقاشی، تصاویر، عکس، نقشه، کتب خطی دست‌نویس، مجله، روزنامه، اسناد و مجموعه های صوتی و کتاب های مختلف. کارهای مشهوری چون کتاب کمدی الهی دانته، سمفونی شماره 9 بتهوون و یا هر سند و مدرک فرهنگی و تاریخی و غیره که در 1000 مؤسسه و انستیتوی مختلف در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا وجود دارند را می توان در یوروپیانا مشاهده و بررسی کرد. جیل کازینز مدیر یوروپیانا می گوید این پورتال جدید تنها جواب اروپا به پورتال های از جمله پورتال جستجوی کتاب گوگل نیست، بلکه فراتر از آن می رود. او می گوید اگر شما به گوگل مراجعه کنید، اینطور نیست که همیشه بدانید که چه جوابی خواهید گرفت، اما اینجا می دانید. شرکت گوگل از این ابتکار اتحادیه اروپا در راه اندازی یوروپیانا استقبال کرده است. کتابخانه دیجیتال اروپایی اتحادیه اروپا یوروپیانا با 14 کارمند و بودجه سالانه معادل 3,150,000 دلار قرار است در سال 2010 به بالاترین توان و گنجایش خود دست یابد و از 2 میلیون فقره و بخش فعلی به 10 میلیون افزایش یابد.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. و اما اگر شما هم مایلید به این وبسایت مراجعه کنید، www.europeana.eu که بدین ترتیب نوشته میشه europeana.eu.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
داستان‌های شاهنامه رو
این شاهکار ادبیات فارسی
دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه
اجازه انتشار نمیدید.
یک سر همه صدا می‌زدن که مرغ سحر مرغ سحر.
با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه
خبر، نظر، گفتگو درباره فرهنگ و هنر ایران و جهان عصر هر جمعه در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید.
ماموت، دایناسور، در دنیای مدرن شاید این حیوانات غیر قابل تصور باشند، ولی فعلا چنین است، چرا که زیستشناسان میگویند با استفاده از بقایای حیوانات ما قبل تاریخ همچون ماموت‌ها از طریق DNA آنها میتوان به اطلاعات زیادی در مورد آنها دست یافت و البته حتی آنها را شبیه سازی کرد. نادر وکیلی با گزارشی در این باره.
دانشمندان برای نخستین بار به گونه‌ای از زنده کردن حیوانات منقرض شده سخن میگویند که گویا افسانه‌های علمی که چیزی به جز خواب و خیال نبوده اکنون میتوانند واقعیت پیدا کنند. همین دانشمندان ادعا میکنند ماموت که نام فیلم‌های عظیم الجثه ما قبل تاریخ بود فقط با یک بودجه 10 میلیون دلاری می توانند از دنیای توهم پا به دنیای واقعیت بگذارند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز چنین فناوری علمی در صورت تحقق می تواند به ایجاد هر جانور منقرض شده بیانجامد، مشروط بر اینکه بتوان از مو، دم، سم، شاخ و یا پوست بدن آن جانوران که در 60 میلیون سال گذشته می زیستند نمونه‌ای به دست آورد. گرچه قرار نیست حیوانات باستانی که در موزه ها برای بازدید عموم به معرض نمایش گذاشته شده اند ناگهان به موجودات زنده تبدیل شوند، اما این اشیا و جانوران قدیمی می توانند حاوی DNA باشند که خود می تواند مشخصات و اطلاعات زیادی در مورد آن حیوانات در اختیار انسان بگذارد. دانشمندان می گویند اگر بتوان مجموعه کروموزوم های یک جانور منقرض شده را بازسازی کرد، زیستشناسان آنگاه قادر خواهند بود تفاوت‌های DNA این جانوران را با نزدیک‌ترین جانورانی که در حال حاضر در کره خاکی ما زندگی می‌کنند تشخیص دهند. اگر چنین پیشرفت علمی تحقق یابد، همین آزمایش می‌تواند برای انسان نئاندرتال که قرار است مجموعه کروموزوم‌هایش به زودی بازسازی شوند صورت گیرد. یک تیم علمی به سرپرستی دکتر استفان شوستر از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در آخرین شماره نشریه طبیعت گزارش داده است که آنها بخش زیادی از مجموعه کروموزوم‌های یک فیل ماقبل تاریخ را از طریق موی این جانور عظیم الجثه کشف کردند. ماموت‌ها که بی‌شباهت به فیل‌های امروزی نبودند، در عصر یخبندان زندگی می‌کردند و توسط شکارچیان انسانی در حدود 22 هزار سال پیش که به تازگی زندگی کردن در نقاط سردسیری همچون سیبری و قطب شمال را آموخته بودند، شکار شده بودند. ماموت‌ها سپس هم در سیبری و هم در آمریکای شمالی در پایان دوره یخبندان که حدوداً 10 هزار سال پیش بود منقرض شدند.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. و اما برای دسترسی به وبسایت ما، همینطور که گفتم، آخرین فیلتر شکن ما از arzeshdan.com که بدین ترتیب نوشته میشه arzeshdan arzeshdan.com برای دسترسی به وبسایت ما. اگر برنامه‌ای رو از دست دادید میتونید اونجا مراجعه کنید و بشنوید. به پایان نیمه نخست مجله نیمه شب نزدیک میشیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم. همکارم الهه روانشاد در بخش دوم این مجله با شما خواهد بود.
این رادیو فرداست.
نخستین دقایق بامدادی آدینه و تعطیل را پشت سر گذاردیم. بامدادتون خوش. الهه روانشاد هستم، میزبان بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر تازه به جمع ما پیوسته اید، خوش آمدید. اما اگر از آغاز مجله با ما بوده اید، چه بگوییم؟ جز این که از وفاداریتان سپاسگزاریم. این بخش به خبرهای ورزشی و برنامه محبوب نگاه تازه اختصاص داره. اما نخست فشرده از خبرها، این بار از همکارم حسین قدیمی که عجله هم دارم.
با درود فراوان، گزیده خبرها را میشنوید. در پی انتشار گزارش جدید محمد البرادعی درباره برنامه هسته ایران، گوردون جان رو سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت عدم همکاری ایران با آژانس مایوس کننده و مایه تاسف است. در خبری دیگر، بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، یک سرباز نگهبان در زندان قزلحصار کرج با گشودن آتش بر روی زندانیان یک نفر را کشت و 5 نفر را مجروح کرد. و خبر دیگر این است که نیروهای ارتش و جنگنده‌های پاکستان با حمله به مواضع ستیزه جویان 40 نفر از آنان را کشتند. این درگیری‌ها روز پنجشنبه در منطقه قبیله باجور و دره سوات در شمال غربی پاکستان به وقوع پیوست. خبر دیگر، وزارت خارجه روسیه اعلام داشت که نیروهای آلمانی می توانند برای انتقال سلاح به افغانستان از خاک روسیه استفاده کنند. آلمان از اعضای ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، پیش از این نیز از طریق یک پل هوایی از خاک روسیه استفاده می کرد و هواپیماهای آلمانی از فراز روسیه عبور می کردند. در خبری دیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی امروز باز هم کاهش یافت و به زیر 50 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام در آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه به 49 دلار و 75 سنت کاهش یافت که در 3 سال گذشته بی سابقه بوده است. و در خبری دیگر، تشکیلات خودگردان فلسطینی به ریاست محمود عباس امروز با چاپ آگهی‌های بزرگی در روزنامه‌های اسرائیل به تبلیغ مواضع خود پرداخت.
با سپاس از شما، حسین قویمی بود با تازه‌ترین خبرها. اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
بعد از تساوی 1-1 تیم ملی فوتبال ایران با امارات در دبی، درگیری بین حسین کعبی بازیکن ایرانی و اسماعیل مطار از امارات به درگیری علی دایی سرمربی تیم ملی ایران با پلیس امارات انجامید و به گزارش خبرگزاری ها پلیس امارات اعلام کرد که از مربی ایرانی به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت خواهد کرد. به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، در گفتگوی بعد از مسابقه دایی راجع به بازی گفت ایران در نیمه اول ضعیف بازی کرد اما در نیمه دوم بازگشتی تا حد گرفتن یک امتیاز داشت. دایی از داوری شکایت داشت و مدعی نادیده گرفتن 2 پنالتی به سود ایران بود. در هفته هفتم لیگ برتر والیبال مردان ایران، تیم‌های بی‌شکست سایپا، پیکان و بیم مازندران بر حریفان خود پیروز و 14 امتیازی شدند. سایپا پتروشیمی بندر ماهشهر را 3-1 شکست داد، پیکان 3-0 بر فولاد ارومیه پیروز شد و بیم مازندران 3-1 دانشگاه آزاد اسلامی را مغلوب کرد. در رقابت‌های دوستانه میان تیم‌های ملی کشورهای جهان، پیروزی 2-1 انگلیس بر آلمان بدون 7 بازیکن اصلیش و برتری 1-0 آرژانتین بر اسکاتلند در گلاسگو برای اولین بار مربیگری دیگو مارادونا از چشمگیرترین نتیجه‌ها بود. اسپانیا با شیلی 3-0 پیروز شد. این تیم از 11 نوامبر 2006 تا کنون بی‌شکست بوده است. ایتالیا در یونان با تیم ملی این کشور 1-1 کرد و تعداد بی‌شکستی خود را به 31 مسابقه پیاپی رساند.
نوبت میرسد به برنامه جوانان نگاه تازه. برنامه جوانان امروز و شاید هم جوانان دیروز. امروز اول آذر ماه مصادف است با اولین روز از هفته بسیج در ایران. همکاران ما در برنامه نگاه تازه در برنامه این بار خود به رابطه جوانان در ایران با این سازمان نظامی میپردازند. اگر تا پایان برنامه نگاه تازه همراه ما باشید، شنونده مناظره دو بسیجی نیز خواهید بود و از مسابقه برنامه نیز آگاه خواهید شد. نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، این برنامه نگاه تازه است که میشنوید و این هفته برنامه نگاه تازه یه مقدار بازم جابجا شده. باز هم هانا نیست، البته سرما خورده بود، از وسط برنامه مجبور شد که بره خونه استراحت کنه، اما به جاش یکی از دقیقاً به جاش یه نفر دیگه اومد. صداشو شنیدین؟
سلام، من محمد رضا کاظمی.
منم محمد زرقامی، باز هم
سابق برنامه نگاه تازه
در کنار هم هستیم تا یک برنامه ویژه رو تقدیمتون کنیم، برنامه‌ای به مناسبت هفته بسیج. هفته‌ای که از اول آذر ماه در ایران آغاز میشه به مدت 7 روز و گویا محمد رضا قراره که اتفاقات خاصی همین میون بیفته.
آره، یه خبرهای زیادی داشتیم درباره مانور گسترده نیروهای بسیجی در شهرهای مختلف ایران، میگن برای تأمین امنیت.
اما محمد رضا، خودت تو تجربه بسیج داشتی؟
نه، بسیج من تجربه نداشتم، ولی بسیجی زیاد دیدم. بر صورت زمان جنگ که بود توی مدرسه تعداد زیادی از همکلاسی‌های ما، اونایی که سنشون میرسید، میرفتن تحت عنوان بسیجی. نکته‌ای که خیلی جالبه برای من، اصلا اون آدم‌ها دیگه نیستن، اونایی که رفتن جنگیدن در حقیقت اینهایی که بعداً اومدن. تغییر کاربری هست که بعداً
بسیج توش ایجاد شده. و جالبه که اتفاقاً وقتی که هانا هنوز حضور داشت تو برنامه دیشب، وقتی ما داشتیم ضبط می‌کردیم، دو تا جوون روبروی هم قرار گرفتن توی یک مناظره، یعنی تبدیل شد به یک مناظره،
مجادله.
یکیشون آقایی بود به اسم موحد و یکی دیگه آقایی به اسم مجیدی. این آقای مجیدی خودش هنوز در بسیج بود، فعالیت میکرد، و آقای موحد کسی بود که جدا شده بود از بسیج، اما هر دو معتقد به نظام جمهوری اسلامی. اما پیش از اون، تو خقادر تطوند هست، توی بعضی از فیلمایی که دوره دوم خرداد ساخته شد، این تصویر ایستای بازرسی به یه نوعی توی این فیلم‌ها گنجونده شده بود. یکی از همین فیلمایی که خیلی ملموس‌تر حضور این جور نیروها حالا به نوعی داره اون برخورد رو نشون میده، آواز قو بود، مال سعید اسدی، که اگه مایل باشی قبل از اینکه بریم این میزه گرد یا مجادله یا مناظره رو با این دوتا جوون بشنویم، یک بخشی از این فیلم رو با هم بشنویم.
باشه.
شبتون بخیر. کارت شناسایی مدارک ماش.
اتفاقی افتاده؟
بعد اتفاقی افتاده باشه؟
چه چیزی هم بده هست؟
نه، دیدی که چطور میمالن
بیرون. یادشی. خانم چه نسبتی با شما دارم؟
همسرم هست.
همینجا بایستید. شما هم پیاده شین خانم. این آقا کیه شما میشم؟
نامزدی، مورد خاصی پیش اومده.
ببین جان سرمان چی دارم؟
بسیج وقتی کلمش رو میشنوید بعد از گذشت 30 سال، فکر میکنید که بیانگر چه تصویریه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نسعین انه خیرون حسرم و معین. با عرض تبریک خدمت همه هموطنان عزیز، بلخص بسیجی های این مرز و بوم، این هفته رو به همشون تبریک و تهنیت عرض میکنم. شما که فرمودید که با کلمه بسیج چه چیزی تداعی میشه در ذهن شما، من باید این سوال از شما بپرسم: بسیج یا بسیجی، کدومش؟ چون بسیج یک عنوان بسیار بسیار مقدسی. ما تو عناوین مشکلی نداریم، تو مفاهیم مشکلی نداریم، اینها همه دستاوردهای این انقلابه که باید هم حفظ بشه. اما وقتی میخوان تحت لقای اون عنوان هر کاری که دوست داشتن انجام بدن، انتقادات بنده اونا رو شامل، نه عنوان بسیج رو.
خب آقای مجیدی، تعریف مقدسی که میگین، میشه اینو بیشتر توضیحش بدین؟
بسیج نهایت عشق، یک عشق مقدس، یک دستاوردی که سالها برای به دست آوردنش ما زحمت کشیدیم، خون دادیم، حتی آزادی که الان داریم، امنیتی که الان داریم، استقلالی که داریم، تمام اینها رو مدیون اون عنوان مقدس هستیم.
و اون عنوان هدفش چی هستش؟
همون هدفی رو داره که اسلام داره: امر به معروف، نهی از منکر، اصلاح جامعه. هدف از قیام امام حسین همین بود. اما متاسفانه نسل امروز از بسیج یاد مسجد محلشون میفته، یاد 4 دوست بسیجی خودش میفته.
خب آقای مجیدی، سراغ آقای موحد هم بریم، ببینیم که نظرشون درباره کلمه بسیج چیه.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو فردا، همدلی از همزبانی خوشتر است. این اون چیزیست که هنوز هم اگر اولویت و اصل پیوند دهنده این سازمان قلمداد بشه، مناقشه برانگیز نیست و همه میپذیرند.
خب فکر میکنید کجا ممکنه که یک گروهی که هدف همدلی و همزبانی بوده، تصویر اشتباه به مردم داده شده که این اتفاق افتاده؟
نکته این است که بسیج در یک یک برهه‌ای از تاریخ انقلاب، کارکردش پاسداری از مرزها و کیان نظام جمهوری اسلامی بوده. الان هم هر زمان که بسیج در خدمت ایران فعالیت میکنه، مردم به این موضوع حساسیتی نداره. با همکاری سازمان جهانی بهداشت، زمانی که ریشه‌کنی فلج اطفال در این مملکت هدایت میشد، بسیج به عنوان نیروی خودجوش مردمی توانست این جریان رو کاملا سامان بده. ایران قطعا از نوع نگرشی است که ممکن است بعضی از سردمداران از بسیج داشته باشند. این نگرانی بله، این نگرانی وجود خواهد داشت که بتوانند از این نیروی خودجوش برای منافع شخصی و برای منافع سیاسیشون استفاده بکنند.
آقای مجیدی بفرمایید.
احتمالاً بیشتر بسیجای ما جوان هستن. دو خیلی از تذکراتی که میخوان برن بدن، اگه میخوان احتمال تاثیر بدن، باید ملاحظه سنشون رو بکنن. ما در قرآن نداریم مردم رو به خوبی دعوت میکنه خودت رو فراموش کردی؟ متاسفانه چون من خودم سالهاست که تو بسیجم.
باز میخوام اجازه هست ما با این دوستمون دو سویه صحبت کنیم. همه چیز رو با اسلام گره نزن. با اون چه که ما داریم الان پیاده میکنیم به عنوان ساختار نظام حکومتی با همدیگه گره نزنه. رویکرد فعلی که سیاستگزاران کشور دارن به بسیج آیا درست یا نیست؟
سوال هم صحبت از ما پرسیدم همین بود، بسیج یا بسیجی؟ و مادر رهبری توی یکی از صحبتاشون فرمودن هر کسی تو هر منصب و هر شغلی که هست یه عنوان بسیج برایش بار بشه.
این بسیجی که ایشون میفرمایند به چه معناست؟
بسیج به معنای حقیقی خودش.
حقیقت خودش چیه؟
همون وظیفه‌ای که پیغمبر، یکی از وظایف پیغمبر همون که امام به همین دلیل
ما در بسیج پیامبر تکثیر می‌کنی؟
پیامبر نمی‌خوام تکثیر کنم. اون وظیفه رو مگه ما به عنوان یک مسلمان نباید
من یه سوال از شما دارم دوست من. بسیجی که میتواند دوست مردم باشه، باید در اختیار پلیس امنیت یا پلیس کشور قرار بگیره.
بخشی از عمده بسیج، بخش معرفی حالا که به طور عملی برن مثلا آشنا بکنن بچهای مردمو. چون معبود میشه بخش خاصی از بسیج. در سوره مبارکه آل عمران شما می‌بینید که خداوند تبارک و تعالی فرموده باید یه گروهی باشن که امر به معروف کنن.
آقای مجیدی، به نظر شما جایگاه بسیج فقط امر به معروف نهی از منکره؟
یکی از جایگاهی و مهمترین جایگاهش.
ببین اگه اینطوری باشه آدم باشه، حتی ارتش 23 داشته باشین، برای نماز هم ارتش 23 داشته باشین، برای روزه ارتش 23 داشته باشین. شما بنز رو دارید برای متفتیش استفاده می‌کنید.
تو 8 سال دفاع مقدس تمام مملکت ما اون ارتش بود، بسیج بود. حتی اون دختر بچه کوچیک، حتی اون پیرزنی که تو خونه
بود، به خاطر اینکه همه به این باور رسیده بودن. الان ما رسانه ملی داریم، سازمان تبلیغات داریم، ما حوزه‌های علمیه داریم. حتما باید مأمور باشه سر مردم که امر معروف کنه.
نه، بخاطر اینکه هر جا مدرسه که همه نمیتونن. بسیجی که سال 58 میشناسیم با اون بسیجی که سال 68 میشناختیم، با اون بسیجی سال 78 الان که سال 87 آیا یکیه؟ اون موقع این بودش که خاک بسیج توتیای چشمت همه مردم ما بود، اما الان اسم بسیج میاد ما همه معتقدیم که حالا این کارشون الان درست هست نیست. بخاطر چیه که الان وقتی میخوان به یکی تازه یه حرفی بزنن میگن برو بابا بسیجی؟ چرا اینجوری مردم رو میگن؟ پس معلوم میشه اون عنوان، اون مفهوم به خاطر بعضی مصادیق خراب شده است.
در زمانی که شما قوای قهریه و قوای نظامی در مملکت دارید، مجموعه ای دارید تحت عنوان قوه قضاییه که قوه قضاییه وظیفه پیشگیری و بررسی جرائم رو داره. به نظر شما صلاح است از یک نیروی مردمی به یک نیروی خودجوش برای رویارویی با خود مردم حتی مجرمین استفاده بشه؟
چون حرف همدیگه رو بهتر میفهمن، به نظرم عملکردشون خیلی میتونه بهتر باشه.
چرا ما همه اصل و بدنه رو ول کنیم بچسبیم به یه دو تا شاخ و برگ؟
کدوم بدنه رو ول کنیم بچسبیم به
همین؟ رو دارم میگم میشود در خدمت ایران باشه بسیج، نه که روی روی ملت قرار بگیره.
یعنی فقط بسیج به فکر
ایرادی میبینید تو این
روستاها برای جهاد سازندگی
هر چه اینجوری خدمت جهاد، جهاد سازندگی، جهاد سواد آموزی، نه این
کارا میکنن اما مردم چقدر به اونا برخورد دارن؟ ببینید من الان نزدیک 15 ساله که تو بسیجم و خیلی از حکما بهم داده شده، خیلی تو شورا بودم، خیلی جا بودم، اینجوری با چشم بسته که نگاه نمیکنم، اما خیلی با دوستانی بودم که معانده با بسیج بودن. غریبه نیستم که دارم حرف میزنم.
میدونه.
حالا اگه تلویزیون بود میتونستم منو ببینن. اگه ما بسیج رو کشوندیم بردیمش فقط تو روستاها، لب مردا.
چه ایراد داره؟
چند نفر از مردم تو تهران هستن اون روستاها و جهاد
کردن. حتما باید ببینن. حتما باید بکنیم تبلیغاتی بکنیم. حتما باید بیلبوردشون بکنیم.
من میگم فقط نمیشه بسیج منحصر کرد در اونجا.
قرار نیست منحصر به اونجا
بکنیم. الان مردم نگاهشون نسبت به بسیج چیه؟
یه شاخه ای از یه گروه نظامی است، خب، که به فرمان یا سر خود کاری رو پیش میبره، خب، که در رویاروی اوناست. در حالی که چهره دیگری از بسیج وجود داره و اون چهره، چهره همراه مردمه که میتواند در سختی، در خوشی کنار اونا باشه. چرا ما نیم این همچین چهره ای از بسیج به مردم نشون بدیم؟
ما تو تبلیغات نشون بدیم یا اون چیزی که مردم میبینن رو؟
من به تبلیغات کار ندارم. پدر این مملکت تبلیغات درآورده.
به نظر شما مردم چه تصویری از بسیجی دارن؟
تهرانی که ما زندگی میکنیم، اون کسانی که به من مراجعه میکنن میگن ما رو ببر تو بسیج، حرفشون اینه بریم مسجد فرم پر کنیم فوتوکپی شناسنامه بدین، دو تا قطعه عکس بدین که بعدا بهمون کارت بدن که فردا به درد سربازمون بخوره و دانشگاهمون سهمیه بدن.
چرا اینطوری
که آقا گوش کن، بعدش هم زورمون زیاده، دستبند و بیسیم و گاز و این صدا بهمون بدن، بعد هر کاری که دوست داشتیم هیچ کس هم نیست بهمون حرفی بزنه، بس اینجا زورشون زیاده، هر کاری دلشون بخواد میکنه.
جانا سخن از زبان ما
میاد. که اینکه من زندگی میکنم که فرهنگ بسیجی ما کار نشده.
کی باید کار کنه؟ قرمون شکل شما برم.
همون یه زمانی بالا نشستن. میدونید این همه کاری که من تو بسیجی بودم کار من چی بود؟ میگفتم مثلا امشب من اسپادوسی میام به شرط اینکه من نرم به ماشینا حرفی بزنم. من حواسم باشه بچه بسیجی کسی بد حرف نزنه. شب بخیر از درنشو نیفته. اجازه بدید من اینجور موارد بهشون تذکر بدم. مگه آقا تو بیا اینجا. یه تشریف بیارید بفرمایید. در واقع من این بود که مردم وقتی از اسپادوسی رد میشن، فحش ندن. بگن خدا خیرشون بده.
آقای مجیدی، بسیج سال 59 به قول شما 58 یه کار کرد داشت. بسیج سال 68 یه کار کرد داشت. الان سال 87 کار کردش از نگاه شما چیه؟
همون چیزی که گذشته درست بوده. اگرم وظیفه‌ش وظیفه دینیه، نباید دین خدا رو یه جوری پیاده بکنن که مردم فحش بدن.
آقا شما واقعا اینقدر مبلغ دین، یعنی دستگاه تبلیغی دینی تون انقدر ضعیف هست که نیازمند یه تعداد جوان بی تجربه است.
ما جوان بی تجربه رو نباید برای هر کاری بفرستیم.
منم دارم انتقاد می‌کنم، شما هم دارین انتقاد می‌کنین. من از بیرون بدنه، شما از داخل بدنه. درست شد؟ شما از داخل بدنه الان هنوز هم تحت اون لوا داری حرکت می‌کنی. ایراد کار کجاست؟ آسیب رو بگو.
آسیب اینه که اولا گاهی نگاه می‌کنید چون اینا تحت مجموعه یک مقام بالاتری عمل می‌کنن. اون مقام بالاتر فرهنگ سازی که باید در خودش ایجاد بکنه نمیکنه.
بازگشت نیروهای بسیج به خیابون، این کار رو شما در رسته کار فرهنگی قرار میدین؟
میتونه باشه اگر برخورد فیزیکی نباشه. دشمن بفهمه که مثلا این مملکت هنوز یه آدم خودجوش داره که از دل همین مردم هر جا که لازم باشه تو صحنه حضور داشته باشن.
میتونین به من بگین منظورتون از صحنه چیه؟
هر جا لازم باشه. منافق درونی و دشمن خارجی همیشه دلش بلرزه.
اس ام اس های مردمو که میخونم یا پیام هایی که روی پیامگیر ما میذارن نشون میده که بیشتر دل مردم میلرزه.
نه، دل مردم که میلرزه به خاطر اینکه میترسن اینا برخورد ناشایستی داشته باشن. این اگه قرار باشه تو این هفته درگیری هم ایجاد بشه، این بیشتر دل همه رو میلرزونه. حتی دل خود ماگی تو بسیجی میگه نکنه فردا این دیده نسبت به بسیج سال آینده بدتر بشه به خاطر این حرکتشون که انسان انجام دادن. تو این سالایی که گذشته انجام دادن که انسان مردم اینجوری ترسیدن. ای وای، بسیجی‌ها باز فردا میزنن تو خیابون، چیکار کنیم؟
آقای مجیدی، هیچگاه در یک نظام خب اجازه نداره جمعی به صورت سرخود و خلاف قانون بر علیه بخش دیگری از جامعه بشوره. ما برو قانون رو درست کن. ما نیروی انتظامی داریم، ما قوه قضاییه داریم، ما دستگاه قانونگذاری داریم تو مملکت. قانون بذار مردم رو فرهنگشون رو بندازی.
خرد شده بین مغننه که قوه قضاییه باید بیان کنه.
شما که خودتون تو ایست بازرسی هم شرکت داشتین، اگر یک بسیجی با یک شهروند برخورد به گفته شما ناشایست بکنه، در اون صورت این شهروند به چه کسی و به چه مرجعی میتونه شکایت بکنه؟ با توجه به اینکه این بسیجی نه لباس فرم داره، به قول شما هم خودجوش اومده.
بله، باید به حفاظت اونجا، بازرسی اونجا، حوزه ناحیه میتونه بله فاصله شکایت بکنه، همونطور که خود اونها اگر بفهمن برخورد میکنن.
آقا متاسفانه شما نه تنها سخنگوی مناسبی برای بسیج این مملکت نیستی، اساسا از بسیج این مملکت بیرون بیای بهتره.
خب مناظره جالبی بود. برصورت میگم این همون تغییر کاربری که در بسیج شده رو میبینیم که اختلاف نظر هم هست در بردش، حتی بین کسایی که داخل این مجموعه بودن. و البته میبینی که این لفظ امر به معروف و نهی از منکر همیشه تعبیرهای مختلفی ازش میشه.
در کنار این بحثی که این دو جوان داشتن، فکر کردم که یه گفتگو هم داشته باشم با دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا. آقای نفیسی چون پژوهش‌هایی رو انجام داده در این باره و حتی به ایران سفری هم داشته و روی این گروه‌های اجتماعی کار کرده، ازش بپرسم که بسیج به طور کلی اصلا برای چی به وجود اومد و این دگرگونی ها از نظر جامعه شناسی به چه دلایلی اتفاق افتاد. آیا آرمان اصلی آیت الله خمینی هم وقتی بسیج رو به وجود آورد همین بود که نیروهایی باشن که بعدها بیان و در خیابون ها نظارت کنن بر کار
پلیس اخلاقی بشن؟ به قول معروف
دقیقاً
عملا اینا پلیس اخلاقی ان. به قول
دقیقاً اگه موافق باشیم بریم سراغ آقای دکتر نفیسی.
تا سطح زیادی دگرگون شده و تبدیل شده به یک نیروی بسیار سیالی که در مقابل با تظاهرات نیروها و شورش‌های شهری بسیار دیده میشه. فعالیت‌هاش در گسترش یک وضعیت نظامی امنیتی به تمام ادارات و دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها و محل کار افراد و سازمان‌های مختلف نقش بسیار مؤثر داره. از اون گذشته به نظر میاد که حتی در ارتباط با بعضی از فعالیت‌های خارج از کشور باشه از طریق نیروهای ویژه بسیج، کما اینکه آقای حسین حمدانی تصور می‌کنم در ماه پیش بود که ایشون گفت که ما به نیروهای آزادی بخش هم از طریق بسیج ارسال رسانه می‌کنیم.
یعنی آقای خمینی مسئله دیگه‌ای در ذهنشون بود و بسیج راه دیگه‌ای رو رفت.
تصور نمی‌کنم که آیت الله خمینی تصویر درستی داشت از اون چیزی که این نیروی بسیج باید باشه و کلن دستور اسلامی داد برای بسیج کل کشور، ولی خب از درون این دستور هم سپاه پاسداران تشکیل شد و هم نیروهای بسیج. نظری که وجود داشت نظر روشنی نبود و تفسیرهای مختلف بر اون میتونه مترتب باشه.
خود این نیروها، حتی ما با یکی از این جوانانی که در برنامه‌مون هم حضور داره صحبت می‌کردیم، اعتقاد دارن که بسیج یک نیروی خودجوشه، اما از طرفی وقتی که نگاه می‌کنیم به چارت سازمانی این نیرو می‌بینیم که بسیج در اصل زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیره.
دقیقاً، یعنی زمانی خودجوش بوده و این در زمان جنگ بوده، ولی الان کاملاً سازمان یافته است، یکی از 5 نیروی عمده سپاه. در جهت کارهای مختلف حتی اخیراً تصمیم گرفته شد به اسلحه سنگین مجهز بشه. ولی در کنار این باید اشاره کنم که اون تصویری که از بسیج وجود داره به عنوان یک نیروی منسجم و یک نیروی که حتی به شکل استورم تروپرهای آلمان نازی از اون یاد میکنن، شاید چندان درست نباشه، به خاطر اینکه در خود این بسیج لااقل دو نظر عمده حاکمه. یک نظر که هنوز بسیج رو یک نیروی مذهبی، یک نیروی مردمی و خودجوش میبینه، و یک نظر دیگه که کاملا نظر امنیتی و نظامی است و بسیاری از جوانان پرشور شهر به این قسمت اخیر توجه بیشتری دارند که به خصوص به اینها کنترل میده که در داخل شهرها بگردند و به خانمها و اینها اختیار بدن. بنابراین وضعیت یک دستی حاکم نیست و دو تفکر کاملا مشخص بر بسیج حال حاضر حاکم
است. عده‌ای اعتقاد دارن که بسیج هنوزم میتونه نقش خودش رو ایفا کنه، اما نه اون چیزی که امروز در جریانه.
نظر آیت الله خامنه ای از روز اولی که به ولایت برگزیده شدن این بود است که بسیج به همین شکل فعلی که هست، یعنی یک نیروی امنیتی، نظامی و انتظامی باشه و فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی رو گسترش بده. ولی خب البته ایده‌آل این است که بسیج به شکل گارد ملی آمریکا در بیاد، که گارد ملی آمریکا از افراد غیر نظامی تشکیل شده. در زمانهایی که سیل و آتش سوزی و اینها باعث خرابی و خسارت فراوان میشه، اینا فعال میشن و در جنگ هم وقتی که نیرو کم بیاد البته اینا شرکت میکنن. نقش انتظامی هم حتی ممکنه داشته باشن، ولی این نقش انتظامی بسیار کمتر از نقش کمک رسانی است و این ایدال است که برای بسیج در نظر گرفته بشه.
الان صحبت از اینه که بسیج بار دیگه برگرده به خیابونهای تهران، چیزی که معمولا گاهی اوقات برای بخشی از جامعه ایران دلپذیر نیست. بازگشت این نیروها، شما چجوری ارزیابی میکنید کارنامه بسیج رو؟
اگر به آمار جوانهایی که جلاویز شدن با این بسیجی‌ها و بسیجی‌ها رو کشتن اینها دقت کنید، متوجه میشید نظری که به اونها وجود داره کلا منفی است. به خصوص به این موضوع دقت داده میشه که بیشتر کسانی که امروز در بسیج ثبت نام می‌کنن فرصت طلبن، بدون مال اینا که بدون کنکور وارد دانشگاه بشن یا کسب خدمت بگیرن یا از بعضی یارانه‌ها استفاده بکنن، و نقش خشنی هم که اینا به خصوص در برخورد با به اصطلاح بدحجابی اجرا می‌کنن، اینها رو به شدت در جوامع شهری مورد سرزنش مردم قرار داده. تدریجا بسیج از یک حالت خودجوش مردمی به یک حالت دیگه‌ای که این حالت بیشتر نامطلوبه و سرکوبگر تبدیل شده. هرچند باید اضافه کنم که مثلا در بعضی موارد مثل زلزله رودبار یا زلزله دم دیدیم که بسیج در این حال نقش فعال و مثبتی هم اجرا کرد، بنابراین این قسمت رو هم نباید از نظر دور داشت.
با این دو دوستی که در برنامه این هفته نگاه تازه هم حضور داشتن وقتی صحبت می‌کردیم، صحبت از این بود که چرا در جایی که نیروی انتظامی وظایفش از نظر قانونی مشخص شده، نیروهایی مثل بسیج رو هم وارد این ماجرا می‌کنن.
خب به مواردی که اتفاق افتاده اگر نگاه بکنیم متوجه نقش ویژه بسیج میشه، مثل جریان 18 تیر و سرکوب دانشجویان. اون پیراهن سفیدایی که ازشون نام برده میشه اینها بسیجی بودن. بنابراین به جای اینکه نیروهای انتظامی رو مستقیما دخیل بکنن، چون اینها یونیفرم مشخص دارن و ممکن است که وجه بدی برای دولت ایجاد بکنن، اینها افراد رو که از بسیج هستن و اینها معروف به پیراهن سفید هستن، اینها رو میفرستن جلو و بعداً هم گفته میشه که خوب مردم برخورد کردند و این مقاومت مردمی بود. و بنابراین مسئولیت دولت در مقابل این جریان مثل جریان سجده پیر داخل از لحاظ رسمی و فرمال اون کاهش پیدا می‌کنه.
به پایان این برنامه داریم نزدیک میشیم. محمد رضا خیلی ممنون که توی این برنامه حضور داشتی. بعد از مدت
ما رو راه دادی توی برنامه.
دست در نگاه تکیه بنداز.
من باید دعا کنم که همیشه هانا مریض بشه یا
نه من همیشه مرخصی
بهش بدم بره.
ما یه مسابقه ماه داریم که هر ماه برگزار میشه و مسابقه این ماهمون هستش شمسی خانوم در سرزمین عجایب. شما باید در 10 جمله حد اکثر یک داستان کوتاه بنویسید درباره شخصیت شمسی خانوم، اون چیزی که شما فکر میکنید. دوست داری که بدونی داورای
کیه؟
حالا شمسی خانوم بعدم برات میگم کیه. دوست داری بدونی که داورای این مسابقه کی هستن؟
بله حتما. Diplomats talk through the
hats, they don't know what's on the back. مهدی زکایی هستم، روزنامه‌نگاری و خبرنگاری رو در واقع از 14 سالگی در ایران شروع کردم. اولین بار در نشریات اطلاعات شروع به کار کردم. کارم رو در مجله جوانان به سردبیری آقای رئی‌اعتمادی شروع کردم. روزنامه‌نگاری رو به راستی اونجا آموختم. تا قبل از انقلاب فعالیتم هم چند ادامه داشت. سال اول انقلاب هم باز همینطور. بعد دیگه من از اونجا کوچ کردم اومدم بیرون. در بیرون از ایران هم یک سری فعالیت‌های همینجوری جست گرفته داشتم تا رسیدم به لس آنجلس و سال 1986 تصمیم گرفتم که مجله جوانان در اینجا شروع بکنم. به هر حال این تاریخچه از جوانان و من خواستم فقط به شنوندگان رادیو بگم که رادیو مسابقه ماهی داره. من توصیه میکنم که جوانان در این مسابقه شرکت کنن و یک داستان ذهنی بنویسن و خلق کنن که در این مسابقه شرکت کنه. و علاوه بر اینکه خود رادیو این برنده ها رو اعلام خواهد کرد، ما هم در جوانان اعلام میکنیم و خود جوانان هم برای اون کسایی که برنده بشن یک جوایز در نظر.
درود بر شما، علیرضا کرمانی هستم، شاعرم، پیشه‌ام روزنامه نگاریست. ناگفته نماند در دبیرستان و دانشگاه هم زبان و ادبیات پارسی خواندم. خواهشی هم دارم از شما که قلم بردارید و داستانکی بنویسید، همین که دوستان برنامه نگاه تازه خواسته اند. مهربانی کنید و بنویسید، نه برای اینکه ما داوری کنیم، نه، برای اینکه ما را ببرید به دنیای داستانی خودتان تا باز هم نفس بکشیم در هوای شما.
شهریار لطیف‌زاده هستم، کارگردان فیلم سینمای عشق 3000. جایزه مسابقه ماه نگاه تازه صدای موسیقی فیلممه به همراه کتاب کیمیاگر از پائولو کوئلو که خیلی دوستش دارم.
امیدوارم که من برنده بشم تو این مسابقه. منم میتونم شرکت کنم؟
آره تو هم میتونی هر وقت خواستی شرکت کنی. داستان تو بنویس
حتما،
پست کن ولی برامون.
باشه. چی بود موضوع؟ شمسی در سرزمین عجایب.
شمسی خانم در سرزمین عجایب.
شمسی خانم در خلاصه خیلی بامزه است. برسا چند تا پیام هم داشتیم، نه از افشین بوده، خیلی خیلی ممنون به خاطر تماستون.
مهدی و رامین که خواسته بود از معین براش مصاحبه‌ای بگیریم.
محمد
و مهران از خرم‌آباد.
خب با برنامه نگاه تازه همچنان در تماس باشید با شماره
2042-02-21-12-41-14
یا jawanan@radiofarda.com.
برنامه این هفته رو با ترانه آزادی سروده بابک روزبه
با صدای منصور به پایان میبریم.
تنهای تنهام آزادی
شنوندگان خوب ما، برنامه نگاه تازه را میشنیدید که کاری بود از همکاران جوان رادیو فردا و ما روزانه صدها پیام سراپا محبت از شما دریافت میکنیم. پیام هایی که ما را در انجام هرچه بهتر و صمیمانه تر وظایفمان تشویق میکنند و جان تازه‌ای به همه همکاران رادیو فردا میبخشه. اما این پیام های حاوی خبرها، نگرانی ها و دیدگاه های شما در مورد مسائل و معضلات روزمره سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور هست که ابتکار و موضوع گزارش ها و مصاحبه ها و به ویژه برنامه صدای شما صدای فرداست قرار میگیره. با ما از هر آنچه که مد نظرتان است بگویید. شماره دستگاه پیامگیر ما 0042-02-21-12-41-13 و شماره دستگاه اسمس گیر ما، تلفن اسمس گیر ما 0420-603-87-41-50. همکارم حسین قویمی راس ساعت 13 با خبرها با شما خواهد بود و به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. جمعه خوشی رو برای شما آرزو میکنم. منظورم ساعت 1 بامداد بود، با پوزش از شما. ساعت 1 بامداد حسین قویمی با خبرها. جمعه خوش. بهترین آهنگ